ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران هست و همچنان با شما همراه هستیم. اجازه بدید که مروری داشته باشم بر چند خبر و پس از اون هم ادامه میدیم این بخش خبری رو و بعد از خبرها هم اگر همراه ما باقی بمونید همکارانم در ایستگاه فردا با شما خواهند بود. غلامرضا عبدالی سرپرست دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست روز سه‌شنبه از مرگ پیروز طول یوز پلنگ ایرانی خبر داد. به گزارش ایسنا پیروز عصر دوشنبه به علت شرایط نامساعد کلیوی برای دیالیز به اتاق عمل رفت اما نتوانست طاقت بیاورد. پیروز به همراه دو توله یوز دیگر 11 اردیبهشت ماه به روش سزارین از ایران ماده یوز در پارک ملی توران متولد شد و تنها او زنده ماند. پنجشنبه شب 4 اسفند ماه بود که دستگاه گوارش پیروز دچار مشکل شد و به دامپزشکی مرکزی انتقال داده شد. وزیر خارجه اسرائیل روز سه‌شنبه در آلمان گفت برای محدود کردن ایران دو راه وجود دارد که به گفته او راه اول بازگرداندن همه تحریم هاست و راه دوم در اختیار داشتن یک گزینه نظامی معتبر. الی کوهن در همین حال ایران را یک سرطان خواند که گروه‌هایی چون حزب الله و حماس را تغذیه می‌کند. وزیر خارجه اسرائیل با بیان این رویکرد در نشست خبری خطاب به همتای آلمانی خود گفت همکنون زمان آن است که برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی اقدام کنید. آقای کوهن همچنین خواستار قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی در آلمان و همچنین اتحادیه اروپا شد. این اولین سفر آقای کوهن به پایتخت آلمان از زمان روی کار آمدن دولت تازه و راستگرا در اسرائیل است. در همین حال وزیر خارجه آلمان از تنش سیاسی پیش آمده در اسرائیل پیرامون اصلاحات قضایی و همچنین خشونت‌ها در کرانه باختری ابراز نگرانی کرد. احمدرضا رادان فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران میگوید پلیس هنوز کسی را در زمینه مسمومیت دختران دانش آموز در چندین شهر ایران بازداشت نکرده است و پلیس در حال شناسایی مظنونان احتمالی است. این مقام ارشد امنیتی در ایران گفته است تا زمان یافتن منشأ این موضوع درباره عمدی یا غیر عمدی بودن قضاوت نخواهد شد. این اظهارات در حالی مطرح شد که محمد جعفر منتظری دادستان کل جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه گفته بود با وجود اقدام‌های گسترده اطلاعاتی و امنیتی و بهداشتی و آزمایش‌های فراوان هنوز سرنخ‌های مشخصی در این مورد به دست نیامده است. مسمومیت سریالی دانش آموزان از 9 آذر ماه در قم آغاز شد. تا کنون صدها دانش آموز در 60 مدرسه قم که عمدتاً مدارس متوسطه اول و دوم دختران بوده دچار مسمومیت شدند و این مسمومیت ها سپس به مدارسی در منطقه 11 تهران و از دوم اسفند ماه به مدارس شهر بروجرد گسترش یافته است. در ادامه تجمع‌های اعتراضی بازنشستگان روز سه‌شنبه بار دیگر چندین شهر از جمله تبریز، رشت و کرمانشاه شاهد حضور این طیف از معترضان بود که علیه سیاست‌های اقتصادی دولت شعار می‌دادند. با وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصادی در ایران، بازنشستگان هم با توجه به وضعیت دشوار معیشتی و محقق نشدن وعده‌ها بار دیگر دست به تجمع زدند. شدت گرفتن تجمع‌های معلمان و بازنشستگان در هفته‌های اخیر در حالی رخ می‌دهد که بهای دلار آمریکا در چند هفته گذشته به شدت افزایش یافته و پس از شکستن رکورد تاریخی 60,000 تومان، اماکنون در کانال‌های 57 و 58,000 تومان در نوسان است. شنونده خبرها از رادیو فردا هستید. حتما شما هم ماجراهای ساختمون‌هایی که ناایمن هستند رو در ایران شنیدید و می‌دونید که تاکنون این ساختمان‌ها چه تلفاتی رو با خودش به بار آورده. همین چند روز پیش هم باز در یک ساختمان دیگری آتش‌سوزی رخ داد و در این آتش‌سوزی جان یکی از امدادگران و آتش‌نشانان از دست رفت. عقب‌ترم که برگردیم شما خواهید دید که مثلا ساختمان پلاسکو رو داشتیم و بعد در اهواز شاهد فرو ریختن ساختمان متروپول بودیم. بعد از اون تصمیماتی گرفته شد و در این مورد صحبت‌های بسیاری به میون کشیده شد. اجازه بدید که کیانوش فرید رو باهاش همراه بشیم و بشنویم در این باره.
در حالی که نگرانی ها از وضعیت ساختمان های ناایمن در تهران هر روز گسترده تر می شود، رئیس شورای شهر تهران روز یکشنبه 7 اسفند ماه گفت انتشار عمومی لیست ساختمان های ناایمن با نظر دادستانی و وزیر کشور شدنی است. احمد وحیدی وزیر کشور نیز روز شنبه 6 اسفند ماه درباره اینکه چرا فهرست ساختمان‌های ناایمن اعلام نمی‌شود گفت با اعلام اسامی این ساختمان‌ها بی‌جهت وحشت در میان مردم ایجاد می‌شود. این همه در حالی است که پیش از این مهدی عباسی و ناصر امانی دو تن از اعضای شورای شهر تاکید کرده بودند که این فهرست را منتشر می‌کنند، اما به جای انتشار فهرست علیرضا زاکانی شهردار پایتخت در هفته اول بهمن ماه اعلام کرد که ما مسئول انتشار لیست اسامی ساختمان‌های ناایمن نیستیم، بلکه آن را در اختیار مراجع قانونی قرار داده‌ایم. نخستین بار در تیر 1399 فهرستی از ساختمان‌های ناایمن تهران به تفکیک مناطق 22 گانه اعلام شد، اما تا کنون هیچ مقامی در شهرداری و دیگر مراجع قانونی در این باره شفاف‌سازی نکردند. حالا اما سوال این است، چرا با وجود احتمال این خطر که هر کدام از این ساختمان‌ها می‌توانند به یک فاجعه تبدیل شوند، مقامات جمهوری اسلامی از منتشر کردن نام این ساختمان‌ها پرهیز می‌کنند؟ احمد شاهرودی، مهندس عمران و ساخت و ساز ساختمانی، در گفتگو با رادیو فردا.
اکثریت مالکیت این ساختمان‌ها با نهادهای دولتی و شبه دولتیه. وقتی که این نهادها مالکیت دارن، عملاً اگر این ساختمان به عنوان ساختمان ناایمن اعلام بشه، اول اتفاقی که میفته کسانی که تو اونجا ملک اجاره کردن عملاً اقدام میکنن به فسخ قراردادها و ترک اونجا. در علاوه بهره بردارها، کسانی که به اون ساختمان‌ها مراجعه میکنن به صورت روزانه، هم عملاً از رجوع به اون ساختمان‌ها جلوگیری میکنن و سعی میکنن که وارد اون ساختمان‌ها نشن. مثالش پلاسکو. اگر قبلش اعلام میشد که پلاسکو که متعلق به بنیاد مستضعفان میومد اعلام میشد که این ساختمان بسیار ناایمنیه، خب بسیاری از کسبه که اونجا میرکتشن یا میفروختن یا اجارهاش رو لغو میکنن میرفتن و مردم هم رجوع نمیکردن. وقتی اون فاجعه اتفاق افتاد که در روز اتفاق افتاد و ساختمون پر مراجعه کننده و کسبه بود، خب اون همه کشته به بار نمی آورد. من عامل اقتصادی دولت و نهادهای شبه دولتی به عنوان مالک های عمده این بناها رو عامل اصلی میبینم که اینقدر مقاومت هستش که این لیست انتشار پیدا نکنه، یا اگه انتشار پیدا میکنه به صورت خیلی ناقص و با تمرکز بیشتر روی ملکهای خصوصی انتشار پیدا کنه.
پیشتر 21 آبان ماه آقای زاکانی ضمن مخالفت با انتشار این فهرست گفته بود اگر لیست را ارائه کنیم از فردا کسی در تهران نمی ماند. فهرست 129 ساختمان ناایمن تهران از حدود 5 سال قبل، 1 سال پس از وقوع حادثه پلاسکو، بر سر زبان ها افتاد. این فهرست در خرداد ماه امسال در پی فاجعه متروپول آبادان که به کشته شدن بیش از 40 نفر منجر شد، در فضای مجازی به صورت غیر رسمی منتشر شد. با این حال شهرداری یا شورای شهر تا کنون این فهرست را به صورت رسمی منتشر نکردند. این در حالی است که خبرگزاری دولتی ایرنا در خرداد ماه گزارش داده بود که در حال حاضر در کلان شهر تهران 33 هزار ساختمان ناایمن و بیش از 23 هزار ساختمان کم خطر وجود دارد. تفاوت ساختمان آسیب دیده با ساختمان ناایمن چیست و کدام پرخطرتر است؟ احمد شاهرودی.
ببینید، طبق تعریف مهندسی هر ساختمانی که به واسطه طراحی، ساخت، بهره برداری یا نگهداری به وضعیتی رسیده که برای خود ساکنین، اطرافیان یا محیط زیستش خطرناکه و آسیب میرسه، میشه ساختمان ناامن. بنابراین این ساختمان‌ها همشون بالقوه میتونن یه فاجعه به بار بیارن و بایستی تک تکشون مورد ارزیابی مهندسی قانونی، مهندسانی که متخصص سازهای آسیب دیده هستن، قرار بگیرن و یا ترمیم مقاوم سازی بشن یا تخریب بشن. دونه دونه این ساختمان ها وقتی به عنوان ساختمان ناایمن شناخته میشن، دیگه با ساختمان آسیب دیده فرق دارن و بایستی بسیار جدی مثل یه بمب ساعتی بهشون نگاه کرد. الان شما دیدید توی خیابان بهار تهران هم یه فاجعه دیگه این هفته به بار اومد و یه آتش‌فشان دیگه رضا دارابی شهید شد در حین امداد نجات. این همینه، این ساختمان دونه دونه شون عین بمب عمل میکنن و همینجوری فاجعه به بار میارن. بعد فقط سیستم اطفای حریق توش بست بشه، مثل پلاسکو. اگه سیستم اطفای حریق داخلی خوب داشت، این فاجعه اتفاق نمی افتاد. هزینه‌اش خیلی زیاد نیست، به علاوه خیلیش رو بیمه میده. ولی مسئله اینه که این چه اراده‌ای وجود نداره، چون تعداد اینا زیاده، 33 هزار تاست به صورت غیر رسمی اعلام شده. و مالکش با دولته. خیلی واسه دولت هزینه بره و بعدم شهرداری دیگه عوارض نمیتونه یه مدت بگیره، مستاجرها پا میشن میرن، واسه بحث مالی کلونی پشتش واسه نهادهای دولتی هست. اینقدر واسه همینه که مقاومت میکنن.
بیمارستان بوعلی، فجر، شهدای یافت‌آباد، فیاضبخش، قیاسی، ضیاییان و مرکز درمانی شهید شاه آبادی و همچنین دانشگاه شاهد، دانشگاه فنی و حرفه‌ای دکتر شریعتی و دانشگاه یادگار امام از جمله مراکزی هستند که در فهرست غیر رسمی 129 ساختمان بحرانی در تهران نامشان دیده می شود. اظهار نظرهای مبهم و متناقض درباره فهرست ساختمان‌های پرخطر در تهران در حالی مطرح می شود که در مورد آمار مشابه کشوری تاکنون صحبتی به میان نیامده است.
شنیدید از کیانوش فرید در ارتباط با مشکلاتی که ساختمان‌های ناایمن در ایران پدید میارن. این فقط شامل ساختمان‌های مسکونی نمیشه، بلکه بسیاری از ساختمان‌های دولتی هم وضعیت چندان مناسبی رو از نقطه نظر ایمنی ندارند. اجازه بدید که یک خبر دیگر رو هم به آگاهیتون برسونم و بعد از اون بریم و پیام‌های تلفنی شما رو با هم بشنویم. ارتش اوکراین میگوید روسیه در راستای شکل دهی به یک حرکت تهاجمی تازه در حال افزایش نیروهای ارتش خود در شرق اوکراین است. ارتش اوکراین در بیانیه خود به انتقال 200 سرباز از منطقه رستوف به منطقه لوهانسک که تحت اشغال روسیه است اشاره کرده است. در این بیانیه همچنین به ادامه حملات هوایی ارتش روسیه در طول روز دوشنبه اشاره شده که با استفاده از 12 پهپاد ایرانی و 55 موشک دیگر انجام گرفته است. بنابر اعلام ارتش اوکراین اکثر پهپادهای مورد استفاده منهدم می‌شوند. همونطور که وعده دادم لحظاتی پیش، پیام‌های تلفنی شما آماده است تا با هم بشنویم.
این جریان راهپیمایی‌های جمعه‌های زاهدان مثل قلب تپنده جنبش زن زندگی آزادی به دلیل انباشت تمام محرومیت‌ها و تبعیض‌هایی هستش که در طول حیات منحوس 44 ساله جمهوری اسلامی بر مردم محروم این سرزمین روا داشته شده. ما دست زنان و مردان این سرزمین رو که از اصالت و پارسی بودنشون واقعا باید درس گرفت به گرمی می فشاریم، به اراده و شجاعتشون درود می فرستیم و از این که در شعارهاشون و در متن بیاناتشون همبستگی تمام اقوام ایرانی رو متذکر میشن سپاسگزاریم.
دولت مردان بدانن کسانی که در احترازات دستگیر شدن غیر قانونی است. احتراز حق ملته، بدون هیچ منتی باید آزاد شوند. کسانی باید محاکمه شوند دستور دستگیری اونها را دادن. زن زندگی آزادی.
خامنه‌ای با افتخار برمیگرده میگه از سال منم فلان به من نامه داده بودن، بهم گفتن که وضع کشور خرابه، این کشور رو باید وضعش درست کرد. و با افتخار برمیگرده میگه ببین اینا امید نداشتن، من امید داشتم. بابا حماقت مرز نمیشناسه در این آدم ها. یعنی از اون زمان بهش گفته بودن داری مملکت رو به لجن میکشی و به لجن هم کشیده. وضع ما چجوری شده همه میبینن، همه میدونن و تازه افتخارم میکنه به اینکه مملکت رو به این افتضاح کشونده.
در حالی که تمام دنیا این حکومت طالبان رو تو افغانستان به رسمیت نمیشناسه، هنوز هیچی نشه، ایران قدم اول میبره به طالبان سفارت میده. پس مشخص حمله به مدارس دخترانه هم از کار طالبان های ایران هست که با دوستای خود در افغانستان دست به یکی شد.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
رفته رفته پایان این بخش خبری نزدیک میشیم و تا لحظات دیگر با همکارانم همراه خواهید بود در برنامه ایستگاه فردا. پیش از اینکه این برنامه رو آغاز کنیم شنیدنش رو، به شما وعده میدم که در ساعت 7 شب هم شما میتونید مجله شامگاهی رادیو فردا رو بشنوید که نگاهی داره به آخرین خبرها و تحلیلها. با ما همراه باشید و لحظات خوبی رو در کنار همکارانم در ایستگاه فردا سپری کنید. روزتون خوش.